الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألوا أيان يوم القيامة آية ششم هست از سوره مبارکه قیامه، یعنی منکر معاد و روز رستاخیز سوال میکنه و میپرسه که خب کی میشه روز قیامت بیاد، چه روزی قیامت برپا میشه، چه زمانی قیامت فرا میرسه. خب معلومه که این سوال آدم سالمی نیست. سوالها فرق میکنه دیگه. گاهی آدم سوال میکنه تا به توسط سوال دانا بشه، آگاه بشه و بیدار. مطلب رو نمیدونه، آگاهی از قضیه نداره، سوال میکنه. این سوال ممدوحه، این سوال سوال خوبیه، بسیار بجاست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کریمم دستور میده که اگر خودتون مطلبی رو نمیدونید، از دانایان اهل ذکر اهل علم سوال کنید، از اونها بپرسید تا شما رو دانا کنن. این سوال ممدوحه. که این سوال انسانیه که در حقیقت قصد فهمیدن نداره، سوال استهزائیه، سوال مسخره کردن و دست انداختن، سوال در واقع انکار، سوال استبعاد، به تعبیر دیگر سوال تکذیب، اصلا میخواد تکذیب کنه قضیه رو، لذا دست میندازه شخص رو و سوال میکنه. اونی که منکر معاد، منکر قیامت و میگه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، میگه مگر میشه استخونهای پوسیده جامد خشک فرو پاشیده را کسی دوباره زنده کنه؟ و یه همچه کسی اگر بپرسه که یسألو ایان یوم القیامه، روز قیامت کی میاد، معلوم میشه قصد استهزا داره، میخواد مسخره کنه در حقیقت دستگاه وحی و رسالت و نبوت را. لذا در تفاسیر آمده که این سوال و انکار، سوال و تکذیب، سوال و استهزاء و استبعاد، و سوال و شخص مکذب مستهزئ، یا آدم ناسالم موذی. سوال ایذایی در واقع، این سوال تحقیری. خب تا اینجا این 4-5 آیه 6 آیه‌ای که خوندیم مربوط بود به وقوع قیامت کبرا. آیه 7 و آیه 8 و آیه 9 که هر کدامشون یک جمله بیشتر نیستن که عرض میکنم و میخونم، این 2 آیه اشاره میکنه به اشراط قیامت، یعنی به نشانه های قیامت کبرا. البته نه همه نشانه ها، اشاره به بعضی از اشراط و نشانه های قیامت کبرا داره. چون میدونید که آیه اینه داره که فعضا برق البصر، آیه هفتم، و خسف القمر، آیه هشتم، کوتاه، و جمع الشمس والقمر، آیه نهم، آیه دهمش اینه که یقول الانسان یومئذ این المفر. این دو سه آیه عرض کردم که اشاره به اشراط و نشانه های قیامت کبراست. اینجا توجه بفرمایید، چون طبق اعتقاد ماها مسئله اینه که مرگ و مردن فنا و نابودی نیست. مرگ و مردن زوال و هلاک و نیستی نیست. مرگ و مردن در حقیقت انتقال و کوچیدن و رفتن از یه منزل، یک نشأه، به منزل و نشأه دیگری. از دنیا میره ولی میره تو نشأه فی المثل برزخ، بعدم قیامت. بنابراین مرگ به عقیده ما اونطور نیست که خاتمه و پایان تومار حیات انسانی باشه. نقطه پایان حیات نیست، بلکه نقطه و آغاز شروع حیاتی برتر و عالیتر و بالاتر و گستردتر. مرگ اینه. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. مرگ رد شدن و عبور کردن و گذشتن از یک نشأه به نشأه دیگری، انتقال از یک منزل به منزل دیگری. یه قضیه این داشته باشید. علاوه اینم باید متوجه باشه نکته دقیق و جالبیه که مرگ آمپول بیهوشی و یا خواب کردن و بیهس کردنم نیست، که اگه کسی بمیره این بیهوش و بیهس و بیحیات رو زمین یا تو قبر بمونه. این آمپول در حقیقت تقدیر نیست که آدم عضوش یا تنش یا بدنش تقدیر بشه و بیهس بشه. آمپول بیهوشی که آدم بیهوش بشه، یا به تعبیر دیگه تو کما قرار بگیره سالها قرنها. دیدید بعضی ها بیهوش میشن چندین ماه چندین هفته، میگن تو کما هستن، همون بیهوشی و بیخبری و بیحسی. یعنی زنده هست اما خبر از زندگی و زندگان نداره، حتی از دوروبر خودش هم خبر نداره. مرگ این نیست، بلکه مرگ در حقیقت تزریق آمپول حیات برتر و حیات بالاتریه. یا آمپول تقویتی در واقع، که آدم با مردن قویتر میشه، بیناتر میشه، آگاهتر میشه و بالاخره اوج میگیره دیگه. بنابراین مرگ اینه. لذا بعد از مردن اینطور نیست که آدم تو قبر همین تو حالت کما باشه تا قیامت کبرا برپا بشه، نه، از همونجا میره تو عالم وسط بعد از دنیا قبل از قیامت کبرا. او برزخه و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، که اینجا بحث های شیرین و جالب و دقیقی داره که ما الان در مقام طرحش دیگه نیستیم، اشاره میکنم. تو برزخ میمونه، البته میمونه یا غرق در شادی و سرور، غرق در نعمتها و لذتهای روحی و جسمی و الهی است. اگر از سعدا و اولیا و اتقیا و پاکان باشه، اگر در دنیا تو این نشأه افکار طیبه داشت، یک اندیشه های پاک، عقاید و باورهای طیبه داشت، دو ایمان های پاک، اخلاق طیبه داشت، و این سه اعمال صالحه داشت، چهار، این در برزخ راحت، غرق در سرور، غرق در نعمت. اگر نه افکار آلوده داشت، عقاید خبیثه و آلوده داشت و غیر الهی، اخلاق رذیله داشت که پناه میبریم به خدا از این مسائل، اعمال سیئه داشت، این در برزخ غرق در اندوه و حسرت و ماتم و غصه و عذاب علیم، اگر از اشقیا باشه. بنابراین مرگ آمپول هلاکت و نابودی و نیستی نیست که بعضی را با آمپول خلاص میکنند، نه، تیر خلاص نیست مرگ که زوال باشه و نابودی و هیچی و پوچی. آمپول بیهوشی و بیهسی و بیخبری هم نیست، بلکه آمپول تقویت، که آدم وقتی میمیره، عرض کردم، پروبال باز میکنه و تو عالم وسیع‌تر و گسترده‌تر میره. و تو برزخ این وسط میمونه، حالا تا کی اون تاشو فقط خدا میدونه. حتی پیامبران خدا هم عرض کردن یا فرمودن که ما از زمان قیام قیامت خبر نداریم. قل علمها عند ربی، این علم مخصوص خداست، کما اینکه ظهور ولی عصر حجت ابن الحسن، اون قیام هم که خود قیامتی به دنبال داره، اونم معلوم نیست کی بشه و کی حضرت قیام کنند و ظهور کنند. بنابراین قیامت کبرا که میخواد شروع بشه یه سری نشانه ها داره، کنار میگن اشراط و ساعه، اشراط با شین و را و تین، اشراط و ساعه، نشانه های قیام قیامه. این نشانه ها عمدتاً اینه، خلاصه میشه در این که قبل از قیام قیامت یک انقلاب عظیم و یک تحول سراسری عمیق و گسترده و فراگیر، یک دگرگونی سراسری در کل عالم، نه موضعی و ناحیه‌ای، نه در یه قاره دون قاره دیگه، نه در زمین، نه آسمان، اینطور نه، سراسر عالم حیات و هستی، هم در کرات بالا، هم در زمین، هم در زمان، در همه عالم یه تحولی پیدا میشه، یه طوفانی به پا میشه، یه طوفان سراسری عالمگیر، نه مانند این زلزله‌ای که گای در رودبار زیتون میاد و یک ناحیه رو ویران میکنه، نه، تا تازه اونم ویرانی نسبی، نه ویرانی مطلق و کامل و کلی. نه یه خسوف مقطعی یه ساعت دو ساعت خسوف بشه بعد هم نماز آیاتی خونده بشه، یا کسوف بشه، یا باد تند و طوفان سنگین و وحشتناکی در یک جایی. نه این اینطور نیست، بلکه از کدام یه تحول و دگرگونی بنیادی، اونم عالمی سراسری، هم در بالا آسمان هم در پایین در زمین، به این صورت که جبال و کوه ها کلن پاشیده میشن، متلاشی میشن و از بین میرن. و تکون الجبال کالاهن المنفوش یوم یکون الناس کالفراش المفوس. بعد بهار و دریاها بزل بهار و سجرت، بهار و دریاها هم کلن اینا گر میگیرند و بعدم به یه خشکی مطلق تبدیل میشن، آبها از بین میره. انهار، اشجار، قمر و ماه و اذا برق البصر و خسف القمر، قمر هم نورش را فروغش را کلن از دست میده و دیگه نور نداره که بر صحرا و بر افق و بیابان بتابه. خورشید هم به طور کلی از حرکت، از حیات، از تلاش، از فعالیت، از نور دهی و از نور پاشی به طور کلی فرو میمونه. از شمس و کورت به طور مدور دوری ای بساطش جمع میشه و شبیه امامه ای که آدم لا بلا میبنده رو سرش به طور مدور، که هر در واقع طبقه زیر طبقه دیگر خورشید هم بساطش جمع میشه و یک ظلمت و تاریکی و مرگ و نابودی سراسر خورشید را هم میگیره. تمام ناصافی ها، ناهمواری ها، پستی ها، بلندی ها هموار هموار میشه. دیگه نیازی به لودر و بلدوزر و غلطک و امثالش نیست که تازه یک گوشه را زورکی بتونن صافش کنن، نه، بلکه لودر سراسری، بلدوزر الهی در سراسر عالم به کار میفته و این ناصافی ها و قناص ها و پستی ها و بلندی ها و فرو رفتگی ها و برآمدگی ها همه را هموار و مسطح میکنه. اینا خب بعضی از نشانه هاست. نجوم و ستارگان شروع میکنن به ریزش کردن و فروپاشیدن و سقوط کردن. بعدن نجوم کدرت منکدر میشن، نورشون را از دست میدن، یا منکدر میشن، این همچون جوجه بیپروبالی که تو آشیانشه که از اون بالا میفته پایین و از بین میره. انکدار، انکدرت طائر، میگن فلان پرنده منکدر شد، نه از اون لانه از اون بالا افتاد رو زمین. این ستاره ها همچون جوجگان بیپروبالی هستن که از اون بالا به سمت پایین شیرجه میان، اما نه شیرجه حیات، شیرجه مرگ و شیرجه تلاشی و سقوط و فروپاشی. با مغز میاند و متلاشی میشن و از بین میرن. و ازن نجوم کدرت، بالاخره یک دگرگونی کامل، یک زلزله و لرزش عظیم نه از کرده مثل زلزله رودبار زیتون یا بعضی از زلزله های دیگر، نه، این زلزلت ساعت شیعون عظیم، این که چیزی نیست که او زلزله سراسری که سراسر عالم هستی از بالا و پایین از پستی و بلندی همه رو این زلزله میگیره و یک غرش های عجیب و مهیب یا مهیبی پیدا میشه که یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. نه قرش هواپیماهای صدامی که اینا چیزی نیست، نه قرش هلیکوپترهای توپدار صدام افلاقی، نه قرش هواپیماهای چند ملیتی که دم از آزادی و حقوق بشر به دروغ میزنند و بشر رو به نابودی میکشند که اینا هم باز چیزی نیست. یه قرشی که عرض کردم یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. یه همچه انقلابی کلن پیدا میشه که به یک معنا انقلاب انهدامی میشه بهش گفت، انقلاب انهدامی یعنی ویرانی و انهدام کامل عالم از بالا و پایین با این انقلاب پیدا میشه. مرگ و نابودی سراسری که دوباره از نو عالم نوسازی میشه با ید قدرت و حکمت الله تعالی، انقلاب انهدامی. خب در چنین روزی آیه هفتم میگه فاذا برق البصر، ای برق البصر، بصر به همین چشم میگن. دیده گاهی که آدم ترسش میگیره، نه ترسکا، نه ترسک از یک مترسک، نه، ترس جدی، واقعا ترس، وحشتش که میگیره، خوفش میگیره، دهشتش میگیره، این چشم تو چشم خانه شروع میکنه به دور خوردن، چرخیدن و در حقیقت گردش کردن دیگه. و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، این چشم، در این چشم خانه از شدت وحشت به گونه ای که حتی او حالت نگاه کردن که بتونه جایی را نگاه بکنه، جایی را ببینه، کسی رو، شخصی را تشخیص بده، اون حالت ازش گرفته میشه، مدهوش، متحیر و منگ و گیجه، حتی قدرت تکون دادن و بالا بردن و پایین آوردن پلک چشم را هم نداره. چشم تو این چشم خانه شروع میکنه به جولان و دوران و چرخیدن و گردش کردن به یک حالتی که عرض کردم حتی قدرت یک چشم به هم زدن رو و پلک چشم را پایین آوردن و بالا بردن نداره. فاذا برق البصر، از شدت وحشت اون روز و دهشت اون روز و از اون مصائب سنگینی که دامنگیر بشر در اون روزه، و خسف القمر، قمر و ماه نورانی اون روز دیگه منخسف میشه، تیره میشه، فروغش را، نورش را از دست میده. و جمع الشمس و القمر، اون روز از کردم یک انقلاب انهدامی، نه انقلاب سازنده، سازندگی بعد، انقلاب ویران کننده، مرگبار، توفانزا، انقلاب انهدامی سراسری پیدا میشه. همه چیز و همه اشیا از مدارشون میان بیرون. امروز الان هر چیزی در مدار خودشه، در محور خودشه، حریم داره، حوزه استحفاظی داره. امروز اینجوریه، هیچ کدام از این کرات سنگین آتشین سیار و کشتی‌های عظیم معلق در فضا از حریمشون بیرون نمیرن. لشمس ینبقی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبهون. هر کدام در یک فلکی، در یک مداری، در یک حوزه استحفاظی. دیده اید که الان هر نیروی یا هر شهری، دیاری حوزه استحفاظی داره. حوزه استحفاظی پلیس راه، حوزه استحفاظی نیروی انتظامی. خب اینجا الان خورشید و ماه حوزه استحفاظی دارن، جبالش، بهارش، انهارش، اشجارش، آسمانش، زمینش. ولی اون روز که انقلاب انهدامی میشه، همه چیز از حوزهشون میپرن میان بیرون. بعدم استکاک و برخوردهای سنگین که شاید غرشهایی که عرض کردم از برخورد این کرات سنگین و تلاشیشون اون غرش ها پیدا بشه. و جمع الشمس و القمر، این دستگاه دیگه جمع میشه، اینا بساطشون برچیده میشه. و یقول الانسان یومئذن این المفر، عمده اینجاست. و انسان، اون انسانی که منکر معاد بوده، اون انسانی که آن سوی مرز ماده و طبیعت رو انکار می کرده، اوضاع رو که حالا می بینه و تو متن و عمق کوران و حوادث قرار می گیره، یقول یومئذن این المفر. و اون روز میگه خب مفر کجاست؟ فرارگاه و دنبال گریزگاه می گرده، دنبال پناهگاه میگرده. خب من دیگه از همین جا هی سعی میکردم هر روزم کوتاه کنم، حالیم نبود، الان یه قدری حالیم شد که از همین جا عرضم رو جمع میکنم، میذارم تتمه و دنبالش رو برای انشاءالله فردا. لکن یکی از مواد و سایای امیر المؤمنین سلام الله علیه رو براتون خیلی کوتاه میخونم و عرضم رو تمام میکنم. ایشون فرمودن که اوصی کما به تقوى الله، بعد از تقوا فرمود که و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما. بغی باقین به معنای طلب، گرچه به معنای ظلم و باقی، فعه باقیه، شورشگر، شورشی، پرخاشگری هم آمده که اونم به نظر من، الان من فعلا مجال توضیح ندارم، به یک معنا برمیگرده، اونم یک نوع طلبه. بالاخره باقی طلب، درخواست کردن و دنبال چیزی بیقرار، عاشقانه و سراسیمه دویدن و رفتن. اینجا حضرت نداره که شما دنیا رو فی المثل رها کنید، یا زندگی رو رها کنید، یا تلاشی برای معاشتون نکنید، که این به نظر حضرت بسیار مسئله منفی و بدیه و شاید در طول تاریخ و طول قرون کنار گوش ما مسلمان ها همین ها رو هی زمزمه کردن تا ما رو در حقیقت قبولوندن که شما دنیا رو کلن رها کنید، دنیا به درد شماها نمیخوره، بدید به خودمون، ما دنیا رو بهتر میتونیم داشته باشیم، شما به سراغ آخرت. خیلی ها در طول تاریخ این تبلیغ منفی رو کردند و ما مسلمین رو به این روزگار سیاه نشوندن، گفتن نفت رو شما میخواید چه بکنید، معادن و مخازن و شیلات و نفت و جنگل و اراضی محیات و اراضی موات اینا رو بدید به ما، خودتون برید گوشه های مسجد و محراب و کنار گورستان ها و قبر ماها همین رو باور کردیم و عمل کردیم. لذا فقر مهلک دامن کشورهای اسلامی رو گرفته، ضعف اقتصادی که دنبالش ضعف فرهنگی و دنبالش ضعف نظامی است، خوب گرفته سراسر مملکت ها و کشورهای اسلامی رو در اثر تبلیغ غلط و فهموندن بعضی از مفاهیم مذهبی معکوس و وارونه. صبر رو یه جور معنا کردن، زهد رو یه جور معنا کردن، دنیا رو یه جور سرکوب کردن. لذا گفتن نه، شما همینطور با فقر و بدبختی بسازید و کار شما فقط این باشه که ذکر بگید و وردی بخونید و محراب جایتون، تازه اگه شما رو باز تو محراب بذارن که بشینید. این رو مولا نمیخواد بگه، چون وضع زندگی و حیات مولا نشون میده که سراسر حیاتش تلاش بوده، هم در معاش هم در معاد، اون همه عمران و آبادانی، احیاء زمین مرده، ایجاد باغستانها و نخلستانها و حفر قنوات و حفر آبار و چاه ها که الانم در سرزمین عراق و حجاز آبار علی چاهای امیرالمومنین اطراف مدینه حجاز اونجا الانم مطرحه. نه اینکه بگم الان سر پاس، ولی خب مطرحه بالاخره. نه، این نمیخواد بگه، منظور حضرت اینه که دنیا هدفتون نشه، اونطور نباشه که معشوقتون دنیا باشه، محبوبتون دنیا باشه. و ان لا تبغی الدنیا، نه شما خدا را بخواهید، دنیا را وسیله رسیدن به آخرت و خدا قرار بدید. دنیا وسیله خوبیه، بهترین وسیله دنیاست دیگه. الدنیا مزرعت الاخره، تعبیر از این بهتر، از این زیباتر، از این زندتر، از این عالیتر. من لا معاش له لا معاد له، یک مشت ملت گشنه زرد و نحیف و لاغر و مردنی و پریشان و افتان و خیزان، این به درد معادم نمیخوره که. این دیگه باید زمینگیر باشه، یه جا بشینه یا بمیره یا به مرگ تدریجی مبتلا بشه. ملت فقیر گشنه که معاش نداره، والله معاد هم نداره. ملتی که اقتصاد نداره، اون ملت قیامت هم نداره، اون ملت عبادت هم نداره. خب چه شد که الان شرق و غرب آمدن ملل مسلمین رو این طور دارن قتل عام میکنن، فلسطین رو یک جور، افغان رو یک جور، لبنان رو یک جور، ایران رو یک جور، عراق رو به اون روزگار در آوردند و به اون هیئت در آوردند. من لا معاش لا معاد، این تعبیر معصوم دیگه، این نگفته شما دنیا را ول کنید بدید به اشرار. اشرار کوچکتر از آنن که نعم الهی در اختیار اونها باشه. الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. اونا فقط مستحق خرچنگ و قورباغه و مار و عقرب و امثال اینا. اونا رو چرا به این که برهای تمیز رو، مرغای حلال رو اونا بخورن؟ الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. البته من خیال نکنید که تو اینا غرقم، چیزی ندارم، من سر و وضع ظاهریم خوبه اما چیزی ندارم رفقا، مطلعن. و یه منزل زورکی پیدا کردیم، اونم بعد از شاید قریب 50 سال که سنمون این سالای اخیر. ولی این هدف من اینه، الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. گفتم چرا اشرار، چرا اراذل از دریا استفاده کنن، از جنگل و از صحرا و از چمن، از این نعم پاکیزه خدا بندگان خوب خدا استفاده کنند و برای خدا هم کار کنند. الفقر کاد ان یکون کفرن، این تعبیر معصومه، فقر تالی تل به کفره. آدم رو از پا در میاره، شکمی که گرسنه باشه دیگه او سرش نمیشه، مگه سلمانی باشه، ابوذری باشه، تازه تا کی؟ چه مقدار انسان میتونه تحمل کنه و طاقت بیاره؟ الفقر من قاسمات الظهر، والله خیانت کردن اونهایی که به ملت اسلام القا کردن زهد وارو، زهد منفی، قناعت وارو و منفی و صبر وارو و منفی را. زهد این نبوده که ما یک گوشه ای را بگیریم و آتل و باطل، آتل و باطل اونجا بشینیم به عنوان زهد و به عنوان پارسایی از همه تلاش ها دست برداریم و زمین و زمان رو بدیم به دشمنان خدا، بعد اونا رو بر خودمون مسلط کنیم. این ننگه. چرا باید مسلمان ها از یهود تو سری بخورن، از صهیونیست آخه؟ چرا؟ چرا باید مسلمان با اون عزت و کرامت از دست این خوک ها و خوکچه ها و چرا باید سیلی بخورن؟ این ننگه برای مسلمین، این ذلته، این خفته که نوامیس اسلام و اموال اسلام، اعراض اسلام، شؤون اسلام، فرزندان فلسطین و فرزندان لبنان و فرزندان بیت المقدس، فرزندان نماز و روزه که العزت و لله و لرسوله و للمؤمنین، از خوکها و خوکچه های سرزمین اشغالی، از اون صهیونیست های لجن و تو سری برای چی؟ کجای خدا گفته، کجای قرآن گفته، کجای حدیث گفته که ما عمری هی کتک بخوریم؟ و چرا؟ کی گفته ما کتک بخوریم 14 قرن؟ کی گفته ما تسلیم کتک زنها بشیم؟ کی گفته ما تسلیم ظالمان و بیدادگران و جباران بشیم؟ هی ما رو بزنن بعد ما بشینیم عشق بریزیم و زانوی غم رو بغل کنیم، الغوص الغوص، امام میاد و این کتک ها انتقامشی میگیره. کجا امام میگه تو کتک بخور؟ میگه کتک بزن. و اگه نشد؟ بله، در درجه اول کارمون اینه که ما ظالمان رو بزنیم، تنبیه کنیم. تعذیر مال ماست، ما قانون تعذیر در اسلام داریم دیگه، ما حد داریم، ما رجم داریم، ما تنبیه داریم دیگه. کونال ظالم خصما ولی المظلوم اونا. یک چندین قرن مسلمان ها مرتب دارن کتک میخورن، اونجا هر شب اخبار میگه والله قلبم چنان آزرده میشه، کشمیر کجا اونقدر کتک خوردن، اونقدر کشته شدن، لبنان فلسطین اونقدر کتک خوردن، اونقدر کشته شدن. با یک آب و تابی هم میگن که آدم واقعا قلبش آزرده میشه و دلش آتش میگیره. عراق چقدر کشته شد، چقدر کتک خورد. و چرا؟ کی گفته ما کتک بخوریم؟ به ما گفتن کونال ظالم خصم، تو دهن ظالم گفتن بزنید و از مظلوم گفتن دفاع کنید، نه اینکه هی بشینیم ما رو بزنن بعدم سرمون پایین باشه، زانوهای غم رو بغل کنیم و منتظر بشینیم. مگه اون آقا آقای جنگ، اون مرد قیام، مرد شمشیر همون امام زمان سلام الله علیه، او که نمیتونه با یک مشت کتک خورده های ترسو دست و پا چلفتی و دست و پا چلاق و دست و پا شکسته با اشرار به جنگ، که او مردان جنگ میخواد، مردان رزم میخواد، او مردان نیرومند میخواد که کنار او باشند و با مشرکین و کفار جهان درگیر بشه، سرکوبشون بکنه. بلا آدمای ترسوی در واقع مردنی به درد اونم نمیخورن، که به درد قیام اونم نمیخورن. بنابراین من خیانت میدونم، خیانت کردن اونایی که این مفاهیم رو درست برای مردم جا ننداختن. روح امام هزاران بار شاد که واقعا این مفاهیم رو احیا کرده و این معانی رو از غربت نجاتشون داده، این معانی رو از مظلومیت نجات داده. اول ولایت و امامت رو از مظلومیت امام نجات داده، بعد امیرالمومنین رو، بعد امام رو. میدونی امام چه کرده؟ اول شخصیت حقوقی رو نجات داده، یعنی مقام رو، یعنی سمت رو، یعنی امامت و ولایت رو، او رو از انزوا، از مظلومیت آورده بیرون که مظلومیت او فوق مظلومیت امامانه. بعد اشخاص رو که شخص حقیقی هن، شخص امیرالمومنین، شخص امام سجاد، شخص امام باقر سلام الله علیه مجمعین، اینا رو نجات داده. این مفاهیم رو جدا احیا کرده، فهمونده که زهد یعنی چی. خودش اولین زاهد عصر ما بوده امام امت. اون زندگی زاهدانه جمارانش که هر کس ببینه، نیازی نیست که دلیل لازم داشته باشه، برهان بخواد بر حقانیت ایشون، همونجا اون دیدن تکونش میده. خیلی از بیگانگان آمدن اون صحنه رو که دیدن منقلب شدن دیگه، اون صحنه زندگی ایشون و اون زهد ایشون. اما زاهدیه که فریادش بر سر اشرار و جباران قطع نمیشه. زاهد اینطوری، زاهد مردنی رو ما میخوایم چه بکنیم؟ که میگن آقا به قدری آقای مظلومی، گاهی میگن، میگفتن قبل، حالا کم میگن، به قدری آقای زاهد و مقدس و مظلومی که اصلا جسمش اینجاست، روحش اصلا اینجا ها نیست. که من گاهی گفتم بابا این که مدح نیست، این قطعه. اگه جسمش، اگه روحش در آسمان پرواز میکنه، اون جاها میگرده و صفا میکنه، این جسمش هم برداره ببره بالا، زمین گرونه، جا تنگه، لاغر یه متجار ایشون اشغال کرده، خب این جا رو رها کنه. ما آدمی میخواییم که اینجا به دادمون برسه، نه اینکه روحش بره بالا صفا کنه بعد جسدش کنار یک مش آدمه مظلوم محروم تو سری خور اینجا قرار بگیره که جا رو تنگ کنه. نه، این جا رو نباید تنگ کنه، جسمش هم بره بالا، روحش رفته بالا، این به درد نمیخوره. زاهد مثل امام، زاهد هم بوده، مرد جنگ هم بوده، مرد جهاد بوده، مرد اجتهاد بوده، مرد فقاهت بوده، مرد محراب بوده، مرد حرب بوده، مرد درس بوده، مرد درد هم بوده. و درسی که در او درد نباشه چه به درد میخوره آخه؟ آقا خیلی باسواده، هنیان لن. خب باسوادیش وقتی آمیخته با درد و درک آلام مردم نباشه، این چه ارزشی داره؟ او درسی که آمیخته با درد و همدردی و همنوایی باشه، خب اون درس درس خوبه. گرچه باز نقض غرض شد، من خواستم کوتاهش کنم. و الله تبقی الدنیا و این بقت کما، اما دنیا معشوقتون نشه، ولی خب وسیله خوب باشه در دستتون و شما سعی کنید که این سلاح رو، سلاح دنیا، این امکانات رو، این قدرت رو، این ابزار رو، اینا از دست اشرار سعی کنید که بیاد بیرون، بعد مهار بشن اینها دیگه. بلا تا قیام قیامت ما هی مرتب با توسری بخوریم و دست و بال ما در فلسطین، لبنان با سنگ، با نیزه، با خنجر، با تفنگ بشکنن، خرد کنن، بعد ما بشینیم گریه کنیم و اونها هم برای خودشون جشن و سرور برپا بکنن. خب من عذر میخوام که بازم نقض غرض شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.